اگر بتونیم یک معبر خوبی رو مدیریت بکنیم، معبری که یکی از معابر مهم دنیای امروز هست و تو این 157 روز ثابت شد اهمیت این، هممون دیدیم که چند روز این معبر ما اعمال حاکمیت کردیم روش، چقدر جهان به تب و تاب افتاد و همین الان هم همه چشم ها به اینجاست. یعنی شما موقعی که اخبار دنیا رو در تیتراژشو رصد میکنی، الان 150 اندی روز یکی از اخبار مهم، اخبار مرتبط با وضعیت تنگه هرمزه و تنگه هرمز خیلی مهمه و حمل و نقل در اون بسیار مهمه، نه فقط برای انرژی و فرآوردهای انرژی، بلکه ثابت شد بر نبض اقتصادی دنیا مهمه. از اون وقت دومینووار این ترتیبات روی تنگه باب المندب اثر میذاره، دومینووار همین ترتیبات روی سایر تنگه ها و نقاط مهم و راهبردی و استراتژیک و ژئوپلیتیک دنیا اثر میذاره. تمامی این مفاهیم در کنار هم باید به درستی تبیین بشه. اتفاقا ما باید یک فضای خوب تبیینی ایجاد کنیم. الان برنامه شما هم یکی از این فضاهاست دیگه، شما دارید برای افکار عمومی تبیین میکنید.
بله.
میگید آقا ما داریم گفتگوهای رو 3 هفته از پیش میبریم، قرار این فرایندها یه برایندی داشته باشه.
بله.
حالا برایندش فعلا برای ما کاملا شفاف نیست، امید داریم که بعد این که به نهایی شد انشالله شفاف بشه. قطعا تو برنامه های دیگه این برایندها رو ما به مردم توضیح خواهیم داد، ما یعنی منظورم جمع خودمون و شما.
بله.
ببینید، و اینا همه در راستای همون هدف مهمه. یعنی ما باید بتونیم از تمامی رفتارها، از تمامی گفتمانها و فرایندها یه برایند ماندگار بگیریم و این برایند ماندگار بشه همون منافع ملی ما، امنیت ملی ما، اون چیزی که قرار قدرت ملی ما یکی از پارامترهای اساسیش باشه. امروز ژئوپلیتیک آقای شریفی عزیز بزرگوار در دنیا دوباره اومد در رأس ارکان قدرت ملی.
من با شما در این مورد کاملا موافقم، چون فرصت هم کمه و خیلی وقت هم هست، منتظرم که شما یه نقطه‌ای بذارید جایی که من بتونم وارد کلامتون بشم. خواهشم اینه که زودتر به جنبندی برسیم.
بله، ببینید، جنبندی اینه که امروز در دنیا بعد از سالها که تلاش میکردن میگن ژئوپلیتیک دیگه اثرگذار نیست بر قدرت ملی، امروز ثابت شد در اعمال حاکمیت ما بر تنگه هرمز که ژئوپلیتیک اثرگذاره و ما هم داریم ترتیباتی رو میاندیشیم، ترتیباتی رو آماده میکنیم که انشالله این اثرگذاری یک اثرگذاری دراز مدت باشه و بتونه
به شرطها و شروطها.
بله دیگه.
و تنگه هرمزی که ازش داریم یاد میکنیم که نجات بخش بوده برای ایران ما توی برههای مختلف تاریخی، از جمله در همین جنگ 12 روزه، جنگ 40 روزه، جنگ 17 روزه، در واقع باید نگاه بکنیم و حواسمون باشه که این ابزار، این سلاح، این اسلحه ژئوپلیتیکی که آقای سفرنژاد داره ازش حرف میزنه، آقای غریب‌آبادی دیشب در موردش حرف زده که داریم با عمان تفاهم میکنیم، این هم البته که تاریخ مصرف داره. نباید بگذاریم حساسیت و استراتژیک بودن تنگه هرمز در حالا نوع مذاکره ما، نوع مواجهه ما بازی نفعان به سمت و سوی از حرکت بکنه که اثرگذاری را از بین ببره. آقای سفرنژاد خیلی ممنونم ازت.
امید داریم که انشالله ترتیبات مورد نظر ما در اینجا محور قرار
من امیدوارم که حالا ما به سمت و سوی حرکت نکنیم که مثل سالهای گذشته، مثل تیم‌های در واقع مذاکره کننده های قبلی. من این حرف آقای سفرنژاد رو خیلی میپذیرم، خیلی پسندیدم که آقا ما به جای اینکه مثلا یک تیم مذاکره داشته باشیم، 15 تا تیم مذاکره کننده داشته باشیم، 17 تا تیم مذاکره کننده داشته باشیم، بریم دونه دونه بشینیم با کشورهای مختلف رایزنی هامون، تعامل هامون رو توی منطقه انجام بدیم و در واقع نتیجه مطلوب رو بگیریم. و البته که این رو هم بگم آقای سفرنژاد، امیدوارم، یعنی این رو من کاملا بهش در واقع معتقدم که حتی اگر بریم و در واقع یه به قول شما فرانچسکو نامی پیدا بشود که چنین کند و چنان کند، این نتیجه و دستاوردش خیلی بهتر از اینه که ما بریم مذاکره کنیم برای مذاکره، بریم مذاکره کنیم برای اینکه آلماتی مذاکره بکنیم یا بغداد یا واشنگتن یا نمیدونم سئول یا ژنو. و این نکته ها نکته هاییه که با شما کاملا موافقم درش، هرچند که از بحث با شما بسیار لذت میبرم چون در واقع میتونم چیزهایی از شما یاد بگیرم، اما چه کنم که فرصتم محدوده. ممنون و متشکرم جناب داریوش سفرنژاد اسرائیلی، به خیر، خداحافظ.
خدا نگهدارشون. خدا نگهدار.
کاشف، روایتی از جدیدترین یافته‌های پژوهشی دانشمندان ایرانی است.
صحبت‌های پروفسور محمود حسابی، زاده سه اسفند 1281 در تهران و در گذشت 12 شهریور 1371 در ژنو را بشنویم. ایشان با نام اصلی محمود خان میرزا حسابی، فیزیکدان و سناتور هسته‌ای ایران بودند. دکتر محمود حسابی وزیر آموزش و پرورش ایران و بنیانگذار فیزیک و مهندسی دانشگاهی در ایران بودند.
در تورات نوشته اعتراضی یکی از پیغمبران میکنه به بچهان اونجا، میگه که مگه اینجا ایرانه که شما اینقدر راجع به دانش و اینا اعتراض میکنید و به دانشمند متوقع هستید؟ مگه اینجا ایرانه؟ تو تورات ها اگر یه تو بودجه یه مقداری الان هر چقدر بگذارن آقا این 5% مال تحقیقه، حالا چه خواهد شد مگه اگه این کار بکنه؟ این 5% مملکت رو ورشکست میکنه. خب میگه این 5% بودجه وزارت فرهنگ مال تحقیقه، این تحقیق هم دست استاد این رشته است که دانشیاراش و دبیرها دور دستش کار میکنن، به خرج او، به میل او، هر دلش خرج کنه. میگن آقا این ممکنه این پول بخوره، بنده میگم بذار بخوره. اگه عامل مانع شدن از پیشرفت علم اینه که ایشون این پول میخوره، بذار بخوره. همیشه که نمیخوره خجالت خواهد کشید، این پولی که در دستش هست بالاخره خرج تحقیق خواهد کرد. باید شروع بکنن، بعد یواش یواش بین خود استادا، بین خود پژوهندگان یک روحیه پیدا میشه که علاقه من نه فقط به پژوهششون خواهد شد، خجالت خواهند کشید از این که پیشرفت نکردن و یا به اندازه اون دیگه کار نکردن. باید تکونی خود در صورت که استعداد اینقدر هست که شاگردان ما میرن فلان شاگرد اول میشن و میونم اونجا، از شاگردان خودم اونجا شاگرد اول شدم و موندم. باید نگه داشت، این یک علم چیز قیمتیه، باید نگهش داشت، نباید گذاش فرار کنه بره. که حالا که میگفتیم ما یه ملتی هستیم بی استعداد، ما گفتیم خیلی خوب استعدادی نیست، چرا پول خرجش؟ اما اینطور نیست، ملت هستیم با استعداد.
کاشف امروز رو تقدیم می‌کنیم به تمام کسانی که با دانش امروزشان آینده ایران زمین را می‌سازند. سحر جولایی، تهیه کننده کاشف رادیو، گفتگو.
به نام خدای بخشنده مهربان، سلام به همه شما دوستان خوبم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به این برنامه یه کاشف. میدونید که ما در این برنامه سعی میکنیم شما رو در جریان روند علمی کشور قرار بدیم، با محققین عزیز کشور شما رو آشنا بکنیم و در مورد تحقیقات و پایان‌نامه های بروز کشور عزیزمون ایران، البته با حضور کسایی که این کارهاشون رو نوشتن، به سمع شما عزیزان برسونیم. من علی مهنافر تا انتهای برنامه همراه شما عزیزان هستم. اما امروز میخوایم با دکتر غلام حسین طهماسبی بزرگوار صحبت بکنیم، دکترای کشاورزی با رشته و گرایش حشره شناسی یه تحقیق خیلی خوب و جونداری دارن که البته من یاد یه جریان میندازه تو طول برنامه خدمتتون عرض میکنم. اصلاح نژاد زنبور عسل ایرانی و معرفی سوی آرام. دکتر تماسبی رئیس بخش تحقیقات زنبور عسل کشور هم هستن. خیلی خوش اومدید.
خیلی متشکرم. بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی، همکارانتون و همینطور شنوندگان رادیو گفتگو.
سلامت باشید بزرگوارید. آقای دکتر، چند سال پیش توی برزیل اومدن یه همچین کاری رو انجام دادن، یه سویه زنبور وحشی که خیلی هم کار میکرد با یه سویه زنبور دیگه، وقتی شما تایید کنید دلم داستان حال بگم که دوستان ازم بشنون، با یه سویه زنبور عسلی که عسل زیاد تولید میکرد ولی تنبل بود، اینها رو با هم دیگه قاطی کردن که به قول معروف یه زنبور پرکار پر عسل تولید بشه. نتیجه معکوس داد، یعنی یه زنبور وحشی‌تر بدون عسل تحویل جامعه دادن که بعد بعدیش این بود که از آزمایشگاه فرار کرد. یعنی تا مدت‌ها برزیل درگیر این قضیه بود که حالا اونا رو چجوری کنترل کنن، اینا زاد و ولد می‌کردن، تخریب می‌کردن، زیاد هم می‌شدن، کار دست برزیل داد یه چند سالی. و الان می‌بینیم که شما هم یه جورایی این کارو انجام دادید.
این جناب آقای معنافر،
خواهش کنم،
این اتفاق در برزیل به این شکل افتاد که نژادهایی رو از اروپا و آفریقا برای کار اصلاح نژادی انجام میدادن. بنابر گزارش هایی که خودشون دادن اینه که یکی از کسانی که برای بازدید رفته بوده تو اون مزرعه یا آزمایشگاه،
بله،
دریچه ورودی کندو رو اشتباهاً باز کرده و هیبرید تلاقی این دو نژاد بیرون زده و یه زنبوری به نام افریکانایست هانی بی در برزیل ابتدا در واقع انتشار پیدا کرد، بعد به مکزیک رسید، وارد تگزاس شد، در دهه 90 وارد کالیفرنیا شده و چند تا فیلم سینمایی راجبش ساختن.
بله.
که حالا یه خوردم اغراق میکنن راجب نیستنیش،
سینما که اغراق میشه.
بله. بله دیگه، در سینما خب کارشون همینه، ولی به هر حال یک نژاد بسیار نیستن که انسان و دامهایی که نزدیک به اون هستن در خطر قرار میگیرن به وجود آمد که فرمایش شما رو در واقع من
سلامت
سعی کردم که
بزرگواری تکمیل کردید، ممنونم. خب اول از همه آقای دکتر تماسی از خودتون بگید، چند سالتونه، چی شد وارد رشته حشره‌شناسی شدید، بعد چی شد که اصلا این پایان نامه یا مقاله به ذهنتون رسید، دغدغتون چی بود، اینا رو برام بگید.
خواهش میکنم. من غلام حسین تماسی، متولد آبان 1338 هستم. تحصیلات متوسطم در دبیرستان‌های تهران بوده، در دبیرستان هدف، و تحصیلات دانشگاهیم در دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس. من پایان نامه دکترام رو روی زنبور عسل نژاد ایرانی کار کردم بین سال 70 تا 75. در اون زمان عده‌ای اعتقادشون این بود که ما به دلیل واردات بی‌رویه قبل از انقلاب و سالهای اول بعد از انقلاب تا سال 62-63 اصلا دیگه نژاد ایرانی رو از دست دادیم و زنبور عسل نژاد ایرانی رو نداریم. برای پایان نامه دکترا در واقع من روی این کار کردم که آیا زنبور عسل نژاد ایرانی هنوز در ایران وجود داره یا نه. خوشبختانه به این نتیجه رسیدیم که وجود داره. و بعد از سال 75، از سال 76 یک کار تحقیقاتی روی زنبور عسل ایرانی به عنوان یکی از ذخایر ژنتیکی ارزشمند کشورمون شروع کردیم که 26 سال این تر طول کشید.
آفرین.
در طول این مدت ما سعی کردیم این ذخیره ژنتیکی ارزشمند کشورمون رو با بهبود صفاتش پایدار کنیم در کشور و نتایج خیلی خوبی گرفتیم که منجر به ثبت سویه آرام شد که شما فرمودین در ابتدای برنامه. تو این روزها من در سال 42 خدمتم هستم در وزارت جهاد کشاورزی در بخش تحقیقات، و در تحقیقات هم همونطوری که عرض کردم چون پایان نامه دکترام روی زنبور عسل بود، از ابتدا تحقیقات هم روی زنبور عسل بوده و به خصوص روی زنبور عسل نژاد ایرانی.
خب آقای دکتر متشکرم بابت توضیحاتتون. اول دو اینکه الان وجه افتراق زنبور ایرانی مثلا با زنبور اروپایی یا زنبور مثلا هندی مثال عرض می‌کنم یا زنبور مثلا افریقایی چی بود؟ یعنی دنبال چی میگشتی توی زنبور عسل که اون رو به عنوان یک سویه ایرانی معرفی کنید؟
بله خب سوال خیلی خوبی بود که ما رو کم کم جهت بده به صحبتایی که داریم. در دنیا بر اساس آخرین منابع علمی ما تا 3-4 سال پیش تمام منابع علمی اعتقادشون این بود که در کل دنیا ما 24 نژاد زنبور عسل داریم.
خب
که آفریقا، اروپا و بخشی از آسیا این 24 نژادو دارن. البته در مقالات علمی جدید 33 نژاد رو معرفی کردن در کل دنیا. یکی از این نژادها زنبور عسل نژاد ایرانیه که به نام مدا نامگذاری شده. مدا از قوم ماد که اولین اقوام در واقع ایرانی بودن گرفته شده. این نژاد علاوه بر کل کشور ما در بخش‌هایی از عراق، ترکیه و سوریه هم انتشارش گزارش شده تو منابع بین‌المللی. دلیل این که من روی زنبور عسل نژاد ایرانی کار کردم، شما وجه تمایزاش رو فرمودید، این بود که اصلا بر اساس نگاه اکوسیستمی و نگاه به زیست بوم‌های دنیا ما اگر روی گونه یا نژادی کار بکنیم که مربوط به همون زیست بوم یا اکوسیستم هست، بدون تردید نتایج بسیار بهتری میگیریم. من این رو خدمتتون عرض کنم، زنبور عسل 40 میلیون سال بر اساس فسیل های به دست آمده روی کره زمین قدمت داره، در حالی که اجداد انسان امروزی بین 1-2 میلیون سال. بنابراین ما اگر بتونیم از سازگاری اون نژادی که تو منطقه خودمون هست استفاده بکنیم، ضمن اینکه ذخایر ژنتیکی خودمون رو حفظ کردیم، میتوانیم از مزایای این نژاد استفاده بکنیم و صفات نامطلوبش رو کاهش بدیم و سعی کنیم صفات مطلوب مثل تولید و عملکردش رو بالا ببریم. به این دلیل من روی زنبور عسل نژاد ایرانی از سال 76 کارم رو شروع کردم در وزارت جهاد کشاورزی در مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور و این کار رو ادامه دادیم تا منجر به ثبت اولین سویه اصلاح شده زنبور عسل در کشور شد به نام آرام.
بسیار عالی. خب حالا من طبق علم خودم دارم عرض میکنم خدمت شما، دارم درس پس میدم. یعنی ما بین 25 تا 33 سویه جهانی رو داشتیم طبق نژادشون.
نژاد
جهانی رو نژاد تازه بدتر هم شد الان آقای دکتر، خودشون باز چند تا زیر سویه دارن.
بله.
خب الان شما همه اینها رو ذخایر ژنتیکیشون رو، اونایی که ثبت شده بود که هیچ، اونایی که ثبت نشده بود دونه دونه بر PCR میکردید، بعد مشترکا رو برمی‌داشتید، بعد با نمونه‌های ایران می‌سنجیدید، یک کلیدی از توش در می‌آوردید که بگین این سویه مثلا ایرانیه. خیلی کار سخت بود، درست گفتم؟ یعنی مدل کار رو.
بله همین
تقریبا میگم طبق علم خودم دارم عرض می‌کنم خدمت شما. یه همچین اتفاقی خب خیلی طولانی و خیلی سخت بود، ولی نتیجه خیلی قشنگی داد.
بله ما همونطور که شما فرمودید در واقع مجموعه نژادهایی که در دنیا وجود داشت، ما هم بر اساس صفات مورفولوژیک یا بله. صفات ظاهری و هم بر اساس صفات مولکولی که دی ان ای اونها استخراج میشد و توسط دستگاه PCR اینها با هم مورد مقایسه قرار می گرفت، باندها مقایسه میشد و روی اینکه قطعا نژاد ایرانی رو داریم با همین روش ها به این جنبندی
رسیدیم. آخه بس کاری دکتر، یه کلیدی لازم داری، یعنی ما باید یه پایه اولیه داشته باشیم بگیم نژاد ایرانی مثلا این ویژگی ها رو میتونه داشته باشه.
بله.
که اون نمونه های PCR رو شما با اون کلیده بسنجید. اون کلیده رو از کجا آورده داری دکتر؟
بله ببینید، برای نژادهای مختلف دنیا در واقع یک ویژگی های صفات ظاهری تعریف شده که مربوط به اندازه بدن، طول خورتوم، طول کرک‌های روی بدن، رنگ. اولا ما در بین سال 70 تا 75 بیشتر روی صفات ظاهری متمرکز بودیم، ولی در کنار صفات ظاهری که انطباق دادیم با تعریف‌های بین‌المللی که روی نژادهای ایرانی، اون زمان 24 نژاد بود، روی نژادهای دنیا انجام دادیم و مطمئن شدیم که نژاد ایرانی رو داریم، روی پروتئین‌های بدن زنبور هم بین سال 70 تا 75 کار کردیم که تونستیم با گرفتن باندهای مختلف مشخص بکنیم که نژاد ایرانی رو در کشور داریم بر اساس تعریف‌هایی که شده، و بعد از اون روی دی ان ای زنبور هم در واقع همین کارها انجام شد توسط دستگاه پی سی آر. همکاران من دانشجوهایی که تو این زمینه کار کردن، این موضوع به اثبات رسید و روی نژاد ایرانی کارمون رو ادامه دادیم.
خب یعنی الان ما حی و حاضر نژاد ایرانی رو داریم و داره روش کار میشه؟
بله، ما نژاد ایرانی رو داریم. یه موضوعی که حالا با توجه به سوال شما من باید بگم این هستش که متاسفانه در طول 7-8 سال اخیر ما واردات غیر قانونی ملکه به ایران داریم. یعنی بله. یه عده‌ای تو کیفشون، تو جیبشون، به هر شکلی بدون مجوز ملکه وارد کشور میکنن و حالا با قیمتهای بسیار بالا به زنبوردارها فروخته میشه. خیلی مواقع در واقع زنبوردارها شکایت از ناسازگاری این نژادها دارن، اما اتفاقی که افتاده اینه که این واردات غیرقانونی هم ذخایر ژنتیکی ما رو به خطر انداخته، هم 5 بیماری ویروسی جدید رو وارد کشور کرده و هم میتونه در بلند مدت باعث انقراض نژاد ما بشه. ولی ما در کار تحقیقاتی که تا سال گذشته در یه کار تحقیقاتی 3 ساله انجام دادیم مشخص شد خوشبختانه ما نژاد ایرانی رو هنوز در کشور داریم، هرچند که این واردات یه مقداری اثرات منفی داشته.
نه در دسترس الان؟
بله داریم، ما نژاد ایرانی رو داریم و الان ما در مؤسسه روی زنبور عسل ایرانی داریم کار میکنیم. اون سویه آرام یک جمعیت از نژاد ایرانیه.
خب حالا چرا اسمش آرام آقای دکتر؟
ما بر اساس کارهای تحقیقاتی که روی زنبور عسل نژاد ایرانی در دهه 60 توسط آقای دکتر عبادی انجام شده بود، سه صفت رو انتخاب کردیم. دو صفت نامطلوب نژاد ایرانی، یکی این بود که رفتار دفاعی بسیار بالا داشت و نیستنی بالا، و یکی هم بچه‌دهی بالا و تکثیر بی‌موقعش. خب ما این دو صفت، یعنی صفت آرامش یا رفتار دفاعی و همینطور صفت بچه‌دهی رو در کنار تولید عسل که یک صفت خیلی مهم برای زنبوردار هست، به عنوان صفات اصلی انتخاب کردیم و در طول سالهایی که کار کردیم بعضی از صفات به دلیل وراثت پذیری بالاتری که دارن زودتر ما میتونیم به نتیجه برسیم. در مورد صفت رفتار دفاعی همینطور بود و ما تونستیم در طول سالهایی که کار میکردیم، بعد از 10 نسل، چون ما تا 18 نسل این کار رو ادامه دادیم، بعد از 10 نسل به یک زنبور با رفتار دفاعی متعادل شده، آرامش این زنبور بالا بود، به راحتی باهاش میشد کار کرد. این آرامش بالا باعث شد که ما زمانی که فکر میکردیم این سویه جدید رو اسمش رو چی بذاریم، با توجه به رفتار دفاعی بسیار خوبش که نیستنیش از 13.96 در سه نسل اول، ما برای رفتار دفاعی تعداد نیش این زنبورها رو در 1 دقیقه جلوی کندوی گوی چرمی تکون میدیم و ارزیابی میکنیم. از 13.96 در سه نسل اول رسید به 63% در سه نسل آخر. خب، یعنی زیر 1.
بله.
و براحتی بدون کلاه زنبورداری، بدون وسایل، در مواقع مناسب با این زنبور میشه کار کرد. به همین دلیل ما اسم این سویه رو گذاشتیم سویه آرام و اولین نژاد اصلاح شده زنبور عسل در کشورمون هست.
خیلی هم عالی. یه تحقیقات طولانی مدت ولی با یه نتیجه به شدت خوب و قابل حرف برای کشور. کجا چاپ شده آقای دکتر مقالش؟
مقالش در مجلات مختلف، در کنفرانس های بین المللی، کنفرانس های ملی، مقالات مختلفی چاپ شده. من میتونم بگم متجاوز از 30 مقاله در مورد فقط سویه آرام و زنبور عسل اصلاح شده ایرانی چاپ شده. در مجلات به زبان انگلیسی مثل جست، مجلات فارسی مثل پژوهش و سازندگی، تولیدات دامی، پژوهش‌های دامی کشور، در مجلات مختلف مقالات منتج از این تحقیق به چاپ رسید.
خیلی عمالی. چقدر هزینه داشتن تحقیقات دکتر؟
تو سالهای اول جناب آقای مهنافر متناسب با اون شرایط ما اعتبارمون خیلی محدود بود. هرچی که اومدیم جلوتر خب با شرایط اقتصادی کشور افزایش پیدا کرد. من 5 سال آخر یعنی بین سال 1395 تا 1400 نزدیک به 4 میلیارد معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری فقط به این طرح اعتبار اختصاص داد. قبل از اون وزارت جهاد سازندگی در سازمان تحقیقات کشاورزی اعتباراتش رو تأمین میکرد که عرض کردم تو سال اول کمتر بود.
بسیار عالی. حالا اگر دانشجویی بخواد روی این سویه یا ادامه تحقیق شما رو بیاد کار بکنه روش، چه پیشنهادی بهش میدید؟ رو چی کار کنه؟
اتفاقا جناب آقای مهنافر خیلی دانشجوها ما در طول سالهایی که کار تحقیقاتی میکنیم، چون من مسئولیت تحقیقات زنبور و عسل کشور رو از مدتی قبل هم به عهده داشتم ولی در زمانهای مختلف، همیشه اعتقادم این بوده که از دانشجو به بهترین شکل میشه استفاده کرد، چون دانشجو هم آبروی علمیش، کار تحقیقاتیش و سرنوشتش گره میخوره به اون تحقیق.
بله.
و ما بخشهایی از کارهای تحقیقاتی در واقع وسیعمون رو توسط دانشجوها انجام میدیم که این کار انجام شده. در طول سالهای اخیر تمام سوژه هایی که در ارتباط با تغذیه، فیزیولوژی، ژنتیک، توالی ژنی داره انجام میشه، من هدایت میکنم روی زنبور عسل خودمون کار کنیم، هم اطلاعاتمون رو در مورد اون چیزی که داریم بالا ببریم و هم بتونیم برای نسل‌های بعدیمون این اطلاعات تولید شده رو در اختیارشون بذاریم که بتونن در واقع به بهترین شکل با مشکلات روز مقابله کنن. چون در اصلاح نژاد ما صفات رو بر اساس مشکلاتی که در طی زمان باهاش برخورد میکنیم انتخاب میکنیم.
بله.
مثلا در یه زمان ممکنه مقاومت به یه بیماری باشه، در یه زمان مقاومت به خشکی، در یه زمان ممکنه عمل کرده بالا. بنابراین این اطلاعات ضروریه و ما سعی کردیم این کار انجام بشه. دانشجوهای زیادی کار کردن و همین امروز روی توالی ژنی، روی تولیدات مختلف مثل تولید زهر، تولید برموم، دانشجوهای مختلف دارن رو نژاد ایرانی کار میکنن برای اینکه ما ظرفیت‌های این نژاد رو تو زمینه‌های مختلف بتونیم به دست بیاریم.
سلامت باشید. اما آخرین سوال، شما هم زیاد خسته نکنیم، وضعیتتون کردیم، این هست که آیا کندودارها، ببین یک بخش ماجرای استفاده از این نژاد در بحث اقتصاد معرفی وزارت جهاده و بزرگانی مثل شما.
خب
کندودارها شما فرمودید چیزی رو که مثلا میان، یه اسم قشنگم داره، ملکه های خارجی،
کارنیکا.
آها،
یکیش کارنیکاس.
خیلی اسم شیکی داره ولی.
بله.
میان مثلا از اونها استفاده میکنن و خب اون نژاد، نژاد بومی ما نیست، برای اینکه حالا این نژاد به زنبوردارها معرفی بشه، بیان کندوها رو این نژاد جابجا بکنن، کار خاصی انجام شده؟
بله جناب آقای مهنافر، ما از سال 1385 در واقع نتایج کارمون رو از نسل هفتم هشتم به بعد در اختیار زنبوردارها گذاشتیم که با ملکه های معمول خودشون مقایسه بکنن و نتایج رو به ما بدن. سالهای اول به طور مجانی، ولی سالهای بعد چون نتایج خوبش رو دیدن خریداری میکردن.
پس استقبال شده ازش.
بله. و در تمام مقایساتی که ما انجام دادیم این نژاد برترینشون داد به اون چیزی که به صورت معمول ازش استفاده میکنن. اما طبیعتاً ببینید آلمانی ها روی کارنیکا زحمت کشیدن کار کردن.
بله.
و ما هم باید روی نژاد خودمون کار کنیم. اونا 100 سال کار کردن، ما 26-27 سال کار کردیم، طبیعتاً باید زحمت بکشیم که نتیجه ببینیم.
قطعاً.
بنابراین ما این کار رو داریم انجام میدیم و من نسل‌های آینده‌ای که در کشور داریم تشویقشون میکنم، تو این زمینه‌ها دارن کار میکنن برای اینکه ما بتونیم در بلند مدت به صفات بهتر از این چیزی که تا حالا رسیدیم برسیم و زنبوردارها ازش استفاده بکنن. یه موضوعی که خیلی ضروریه بگم، در طول 4-5 سال اخیر ما تلفات شدید در کلونی ها داشتیم.
خب
حالا این هم میتونه تنش های محیطی باشه، هم یه بیماری ناشناخته که داره پایش میشه در کشور. اما اون چیزی که خیلی مهمه اینه که زنبورهای بومی تو زنبورستانهای مردم تلفات کمتری میدن. به همین دلیل گرایششون از گذشته بیشتر شده و دائم با من در تماسن که بتونن از نژاد ایرانی که تلفات کمتر میده استفاده بکنن، هرچند که ممکنه کارنیکا یه مقدار تولید بالاتری هم داشته باشه.
مثال زدم کارنیکا رو.
بله.
هم همینو بلد بودم در حقیقت.
نه دقیقاً روی موضوعی دست گذاشتید که مبتلا به